من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در ارتباط با علم اجمالی در حوزه ثبوت سه تا بحث کلی داشتیم. یه بحث حقیقت علم اجمالی بود، بحث دوم حرمت مخالفت بود، بحث دوم وجوب موافقت بود، و در حوزه ثبوت هم بحث امتثال اجمالی رو داشتیم که آیا در فرض تمکن از امتثال تفصیلی در عبادات امتثال اجمالی کافی یا کافی نیست. در ارتباط با حقیقت علم اجمالی آیه صدر سه نظریه کلی مطرح کرده بود. البته بعضی از آقایان دیدم در تقریرات درسشون تا 6 نظریه در حقیقت علم اجمالی مطرح کردن، ولی آیه صدر سه نظریه کلی مطرح کرده بود، همون علم به جامع و علم به واقع و علم به فرد مردد، و تقریبا امهات اقوال در حقیقت علم اجمالی همین سه نظری است که آیه صدر مطرح کرده. البته یه انظار دیگه هم مطرح بود که حالا خودتون مراجعه کنید. من از بابی که آدرسی بدم، آیه روحانی در منطقه الاصولیشون هم یک رأی خاصی در حقیقت علم اجمالی داره که یه مراجعه کنید، فرصت گفتن نیست، ولی اگر اون سه رأی رو به خوبی تلقی کنید یه صحت و سقم این آراء دیگه تقریبا معلوم میشه. ایشون تفصیلی بین سبب علم اجمالی داده، یعنی ایشون قائل به تفصیل شده به سبب علم اجمالی، یعنی اجمال علم از چه جهته و از این جهت حقیقت و متعلق علم اجمالی رو متفاوت میکنه. بسیار خوب. خب آراء و انظار رو گفتیم. آیه صدر اومد گفت که به نظر من همه این انظار با هم جمع میشه، یعنی هر کسی از یه زاویه ای نگاه کرده. آیه شهیدی میخوان بگن که نظر آیه صدر نظر چهارمه در حقیقت علم اجمالی. حالا آیه صدر که میگه من میگم همه اینا یه چیز میگن، ولی ایشون میگه ایشون نظریه چهارمی داره. و حالا اون تمایزی که ایشون بین نظریه آیه صدر و اون سه نظریه قبل میبینه همینه که آیه صدر اومد از نظریه علم به واقع آغازی ها یه تفسیری ارائه کرد که این تفسیر تفسیر واقعی نظریه آغازی ها نبود، پس این خودش نظریه دیگه بود، هرچند آیه صدر خیلی اهتمام داشت که این رو به گردن آغازی ها بذاره، به آغازی ها داره اینو میگه. از این جهت خود ایشون معتقدن که این نظریه چهارمه اصلا، و نظریه پنجم هم که نظریه آی روحانی است که تفصیل بین سبب علم اجمالی میده، نظریه ششم هم نظریه است منصوب به مرحوم بروجردی که بین علم اجمالی و حجت اجمالی ایشون تفکیک قائله، که اونم باز تفسیر حقیقت علم اجمالی نیست. حجت علم اجمالی و علم اجمالی حقیقتش متفاوته. حالا خواستم بگم عمده همین سه نظریه است که آیه صدر مطرح کردن. حجت اجمالی، حجتی غیر از علم که اجمالی باشه. آره نه، اتفاقا همینی که عرض کردم این تفسیری در حقیقت علم اجمالی نیست. البته علم اجمالی هم یکی از مصادیق حجت اجمالیه، یکی از مصادیق حجت اجمالی، ولی تفسیری در حقیقت علم اجمالی نیست. حالا اینی هم که من اصراری به طرحش ندارم، چون دقیقا مرتبط با بحث نیست این مسئله. خب ما قبلا عرض کردیم که ما متمایل به نظر مرحوم آغازی ها هستیم و معتقدیم که علم اجمالی علم به واقع است، علم به جامع نیست، علم به فرد مردد نیست، البته همین علم به واقع رو میتونیم یه جوری تفسیر کنیم که اسمشو فرد مردد بذاریم، یعنی این جهت رو با آیه صدر هم داستانیم. البته میشه با تسامحی علم به جامع بهش اطلاق کرد، ولی به نظر ما با همون تفاوت‌هایی که در تفسیر حقیقت علم اجمالی گفتیم، حرف آغازی ها از بقیه مسخنتره و حقیقت علم اجمالی علم به واقع است. البته علم به واقعی که به هر حال خصوصیتش برای ما معلوم نیست و مردد بین افراد. من تو پرانتز اینو بگم که بعضی معتقدن که نظریه مرحوم اصفهانی هم علم به جامع نیست، یعنی این که آیه صدر گفت اصفهانی هم میگه علم به جامع مثل نائینی، بعضی هم میگن نه اصفهانی نظریهش فرق میکنه، علم اجمالی رو شامل علم تفصیلی و شک تفصیلی میداند نه علم به جامع. حالا اینا دیگه تقریبا تفاوت در بیان و اختلاف در الفاظ و اینها هست، یعنی من واقع مسئله رو متفاوت نمیدونم، حالا بگیم نظریشون دقیقا علم به جامعه یا خلاف اینه، واقعش همون بود که در کلام های صد مطرح کرد. نه واقع به معنای همون واقع، البته با این توجه که اصلا علم به واقع مستقیما تعلق نمیگیره و متعلقه اولا و به ذاتش صورت است و متعلق ثانیا و بالعرضش واقعه، یعنی اینی که آیه صد میگن در همه موارد علم اینه، یعنی آغازی هم که میگه علم به واقع، نه اینکه علم مستقیما ارتباط به واقع گرفته. آیه صدر هم تقریبا میخوان از نظریه تعلق علم بگن، خب آغازی هم که نمیگه علم مستقیما به واقع تعلق گرفته، اینکه به هر حال در همه جا گفته میشه، ولی به تسامح ما میگیم که همونی که معلومه بالعرضه میگیم معلومه ماست دیگه، نه معلومه به ذات. یعنی اگه بگن تو چی میدونی، نمیگی صورت زید میدونم، میگی من هم زید رو میشناسم نه صورت زید رو میشناسم. با همین تسامح نظر آزیا همینه. خب همونجا جواب نایلو دادیم دیگه، همونجا جواب این اشکال رو دادیم که عدم تعین واقع، اون مشکلی نبود در نظریه آغازی. به نظر میاد نظر آغازی که علم به واقع باشه اقربه، حالا چون این پایه اون بحثای بعدی است دیگه، ما اول باید حقیقت علم اجمالی رو روشن کنیم تا بعد در بحث وجوب موافقت قطعیه ببینیم که این وجوب هست یا نیست. آره فرد مردد، یعنی چون من خصوصیتو نمیدونم، قابل تطبیق بر دو فرد میتونه در علم من باشه نه در واقع. در واقع تردید در تطبیق نیست، در علم من وجود. خب اما در ارتباط با حرمت مخالفت قطعیه، در این که همه قائل بودن که حرام است مخالفت قطعیه بحث نبود. الان توی وجوب موافقت قطعی عمدتاً در ارتباط با حرمت مخالفت قطعی همه گفتن مخالفت قطعی حرام است، الا این که بحث این بود که الان نحو العلیه است یا الان نحو الاقتضاء است. خب مشهور گفتن الان نحو العلیه است، آی آخوند و آی صد گفتن الان نحو الاقتضاء است. خب آخوند گفته بود چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه پس امکان داره که مولا در تمام اطرافم جهل ترخیص کنه، آیه صدر فرمودن که به خاطر این که اساساً در موارد حکم ظاهری بحث تزاحم حفظی وجود داره، اینجا معنا داره که ما بگیم تزاحم حفظیه و چون تزاحم حفظیه جهل ترخیص میکنه مولا. خب تزاحم دیگه میدونید که سه قسمشون میدونه، تزاحم ملاکی و تزاحم حفظی و تزاحم امتثالی. تزاحم ملاکی همون تزاحمی است که تعیین و ترجیحش با شارع و قانونگذاره، به هر حال یه عمل ممکنه مصلحت داشته باشه مفسده داشته باشه، این که ارجح از مصلحت و مفسده کدومه شارعه که تعیین میکنه، به این میگن تزاحم ملاکی. از عام امتثالی هم دو تا تکلیفه که اهم و مهم داره. نمازتون داره قضا میشه، یه کسی هم داره غرق میشه، شما نمیدونید در مقام امتثال این تکلیف رو امتثال کنید یا اون تکلیف. این هم که اسمش تزاهم امتثالیه. یه تزاهم هم داریم به نام تزاهم حفظی. تزاهم حفظی رو ایشون غیر از تزاهم ملاکی میدونن. تزاهم حفظی یعنی مولا برای حفاظت از دو ملاک باید دو تا تکلیف جعل کنه. گاهی وقتا یه تکلیفی رو جعل میکنه برای تحفظ بر ملاکی، به این میگه ایشون تزاهم حفظی. آی صد معتقده که در موارد حکم ظاهری مولا در حقیقت بین تزاهم حفظی یه چیزی رو ترجیح داده، یعنی ممکنه که در اون امور مشتبه واجبی وجود داشته باشه، خب حفظ اون ملاکات واجب اقتضا میکنه جعل وجوب احتیاط را. مثلا شما در موارد مشتبهی که نمیدانید خلاصه اینها واجب است یا واجب نیست، اگه مولا بخواد تحفظ بر ملاکهای واجب بکنه باید چکار کنه؟ باید وجوب احتیاط جعل کنه. از این طرف در موارد مشتبه ملاکهای ترخیصی وجود داره، مولا اگر بخواد تحفظ بر ملاک ترخیصی بکنه باید رفع مالا یعلمون جعل کنه. اینجا میشه تزاهم حفظی، یعنی ما ملاکات وجوبی فی المسئله رو حفظ کنیم یا ملاکات ترخیصی. مثال میزنم، مثلا مشتبهاتی که مکلفین ما باهاش مواجه میشن 50 تاست. از این 50 تایی که اینا نمیدونن واجبه یا مباهه، 25 تاش واجبه، 25 تاش هم مباهه. خب ما بر اون 25 تای مباه تحفظ کنیم، چون اگه بگیم وجوب احتیاط اون 25 تا هم که مباهه اینا باید انجام بدن، یا بر اون 25 تای واجب تحفظ کنیم. اینجا تزاهم حفظیه، یعنی من الان میخوام یه حکم دومی قرار بدم در موارد مشتبه، بر کدوم ملاک ها تحفظ کنم؟ بر اون 25 تای واجب یا بر اون 25 تای مباه؟ ملاک ترخیص رو برش تحفظ کنم یا ملاک وجوب؟ گاهی وقتا مولا احساس میکنه که ملاک ترخیص اهم از ملاک وجوبه. درسته 25 تا واجب ترک میشه، اما 25 تا مباه به ملاک میرسه، میگه رفع مالا یعلم. گاهی وقتا فکر میکنه اون 25 تای واجب مهمتره، میگه چی؟ میگه اخوک دینوک فتت ندینه. اینو میگن در موارد و حکم ظاهری در حقیقت تزاهم حفظی است و مولا برای حفظ ملاکات خودش باید ببینه کدام ملاک اقواست، اونو ترجیح بده بر اساس او حکم جعل کنه. آیه صدر نکنید، آیه صدر توضیحشون این بود که به هر حال اگر ما گفتیم رفع مالا یعلمون یعنی چه کار کردیم؟ یعنی ما اومدیم بر اون ملاکات ترخیصی تحفظ کردیم. اگر گفتیم فتت لدینه یعنی بر ملاکات وجوبی تحفظ کردیم. هر جا که بحث تحفظ بر دو ملاک بود، اما باید بر ملاک وجوب تحفظ کنیم و اما بر ملاک ترخیص، معنا داره که شارع جعل و حکم ظاهری کنه. یعنی هر جا از موارد تزاهم حفظی بود. حالا بیایم تو علم اجمالی. آیه صد میفهمن در موارد علم اجمالی من میدونم که یکی از این 10 عمل واجبه. خب یه وقت برای مولا تحفظ بر ملاک وجوب لازمه، میگه احتیاط کن. یه وقت تحفظ بر ملاک ترخیص لازمه، میگه خب درسته یه عمل از این 10 عمل واجبه، ولی 9 تاش که ملاک ترخیصی داره، من اون ملاک ترخیصیه برام مهمه. میگه در تمام اطراف این علم اجمالی تو مرخصی. با این چه کار کرده؟ تحفظ بر ملاک ترخیصی کرده. حالا همینطور میام، شاید سوال شما هم در ادامه. آیه صد میفهمد خب در موارد علم اجمالی تحفظ بر دو ملاک معناداره یا معنادار نیست؟ بله معناداره. یعنی مولا میتونه بگه نه اون ملاک ترخیصیه برای من مهمه، چون ملاک ترخیصیه برای من مهمه پس معنا داره که من در تمام اطراف بگم رفعه ما لا یعلمون. میگه خب چرا گفتی رفعه ما لا یعلمون؟ میگه اون ملاک ترخیص از بین نره. اینجا سوالی که باهای سعد میشه اینه که این در وجوب موافقت قطعی خوب بود ولی در حرمت مخالفت قطعی خوب نیست. چرا خوب نیست؟ چون حرمت مخالفت قطعی که نمیگه تمام اطرافشو انجام بده، میگه تو لااقل یه فردشو انجام بده. حرمت مخالفت قطعیه میگه تو نباید قطع به مخالفت پیدا کنی. قطع به مخالفت چجوری من پیدا نمی کنم ولو یه فردشو ترک کنی؟ پس اینکه شما بگید من تحفظ بر ملاک ترخیص کردم چون دیدم این مهمتر از ملاک وجوبه، اونجاییست که برای تحفظ یک ملاک وجوب شما قرار 9 ملاک ترخیصی رو فدا کنی. یعنی بگی در 10 طرف علم اجمالی تو احتیاط کن که اون واجبه رو بیاری. میگه 9 تا ملاک ترخیصی رو من باید فدا کنم که 1 ملاک الزامی رو من استنقاص کنم. اینجا ملاک ترخیص برام بهتره. ولی این در فرضیست که ما وجوب موافقت قطعیه بگیم. ما میگیم حرمت مخالفت قطعیه. حرمت مخالفت قطعیه یعنی چی؟ یعنی به هر حال تو این مورد اگه 9 تا شو مرتکب میشی یکی شاید دقل مرتکب نشو. اگه 9 تا رو ترک میکنی یکی رو ترک نکن. اینجا دیگه شما نمیتونید بگید که ما تحفظ بر ملاک ترخیصی کردیم. سوالم روشنه؟ یعنی اگر وجوب موافقت قطعیه میگفتیم درست بود، ولی ما حرمت مخالفت قطعیه. خب حالا شاید شما هم همین عرض که میخوام بگم. خب حالا اینجا سوال اینه جناب آقای سعد، در همون یکی که مولا گفته واجبه یعنی ترخیص وجود نداره دیگه، در همونی که مولا گفته واجبه است معناش این نیست که ملاک وجوب اقوای از ملاک ترخیص بوده؟ اگه اقوا نبود که واجب نمی کرد. پس این که شما میگید برای تحفظ بر ملاک ترخیص میگه نه همشو تو ترک کن، ما حداقل میدونیم در یکیش ملاک وجوب اقوای از ملاک ترخیص بوده، پس معنا نداره برای تحفظ بر ملاک ترخیص بگه همشو مرخصی. یه بار دیگه بگم، تو این 10 موردی که یکیش واجب بوده همون یکی که فی الواقع واجب بوده، اونجا ملاک ترخیص اقوا بوده یا ملاک وجوب اقوا بوده؟ وجوب اقوا بوده. اگه ترخیص اقوا بود که میگم مرخصی. خب همونجا که ملاک وجوب اقوا بوده الان تو میگی در تمام اطراف ترخیص جاری کن. یعنی چی؟ یعنی حتی همون جایی که ملاک وجوب اقوای از ملاک ترخیص بوده مولا به من میگه ترخیص جاری کن و این بی معناست. نه ما حرمت مخالفت قطعیه ایم. حرمت مخالفت قطعیه معنیش نیست که شما 10 مورد رو باید امتثال کنی. ما میگیم ولو تو یه مورد و این کار رو بکن که لعل این همانی باشد که ملاک وجوب اقوای از ملاک ترخیص باشه. پس اگر مولا یه دونه واجب داره، در همون یه دونه واجبی که داره که ملاک لزومش اقوای از ملاک ترخیص بوده دیگه، در همون یه دونه ملاک وجوب اقوای از ملاک ترخیص بوده، بعد دیگه نمیتونه بگه تو در تمام اطراف مرخصی. یعنی علم اجمالی ما موهوم باشه؟ نه ایشون اینو نمیگه. نکنید فرض اینه که از منظر عالم بالاجماع علم اجمالی موهوم نداریم، یعنی او نمیتونه تصدیق کنه که مولای او حتی در اون جایی که ملاک وجوب اقوای از ملاک ترخیصه بازم بهش میگه تو مرخصی. نمیتونه اینو تصدیق کنه، چون کسی که علم داره که احتمال خلاف نمیده. شما میگی در تمام اطراف علم اجمالی مرخصی حتی در اون جایی که ملاک وجوب. حالا من میخوام یه دفاع از آقای سعد بکنم. آقای سعد میگه که نه من نمیخوام بگم که ترخیص در اون موردی که واجبه اونجا اقوای بر وجوبه که شما میگه حقوق که اقوا نیست که من تحفظ کنم. میگم نه، ترخیص در یه مورد دیگه ای اقوای از وجوبه در اون مورد است. یعنی مثلا فرض کنید تو این 10 مورد، مورد 2 فعلش و وجوبش اقوای از ترخیصه، ولی مورد 3 ترخیصش اقوای از وجوب خودش نیست، اقوای از وجوب 2 است. یعنی تحفظ بر ملاک ترخیصی مورد 3 اقواس از تحفظ بر ملاک وجوبی مورد 2. من اینو دارم میگم، به خاطر این میگم تزاحم حفظی. و از این جهته که اگر تو یکی از اینا رو بخوای انجام بدی، ممکنه همون مورد 3 باشه، همون مورد 3 ای که ترخیص در او برای من اقوا بود از تحفظ بر وجوب مورد 2. از این جهت میگم در تمام اطراف مرخصی. این دفاعی است که من دارم از آیستد میکنم. پس اشکال با آیستد این بود که خب نه ما در اون مورد، ولی در اینجا ایشون میخواد بگه که نه، این ترخیص در یه مورد دیگه در اطراف علم اهم از ملاک وجوبی در مورد دیگر است. من برای تحفظ بر این میتونم بگم که دو در تمام اطراف ترخیص جاری کن که این ترخیص صورت بگیره. ما نکنید مهم ثبوته، یعنی ما الان فقط در این مرحله ایم که قابل تصویره، ولو به صورت موردی، یا قابل تصویر نیست. چون اگه یادتون باشه آیین آیینی فرمودن نه، اصلا امکان نداره این ترخیص در معصیته، ترخیص در معصیت که معنا نداره، مولا خودش اجازه داده من معصیت خودشو بکنم، خیلی بی‌معناست. تو این حرف ما نبود؟ خب چی بود پس؟ چرا نشه؟ الان که ما تصویر کردیم تزاحم حفظی در علم اجمالی معنا داره، ولی در علم تفصیلی معنا نداره. فرض کنید خب مبنای ما اینه که هر جا تزاحم حفظی معنا داشته باشه جعل ترخیص معنا داره، و در علم تفصیلی تزاحم حفظی مورد نداره و در علم اجمالی تزاحم حفظی مورد داره. حرفای صد این بود دیگه. آره خب ما با علم تفصیلی کاری نداریم. درسته. علم تفصیلی به چی؟ به جامع یعنی؟ خب چون علم تفصیلی ما به یه چیزیست تزاحم حفظی معنا داره. ما عرض کردیم همین که آخون میگه مرتبه حکم ظاهری محفوظه، چون به قول شما علم مشوبه به جهل دیگه، این علمش علم مشوبه به جهله، چون مشوبه به جهله پس تزاحم حفظی درش مورد داره. یعنی معنا داره که این مولا بگه در اطراف علم اجمالی یه ملاک ترخیصی است که تحفظ بر او برای من اهم است از اون ملاک الزامی، به خاطر این من در تمام اطراف میگم که تو اصل ترخیصی جاری کن که اون ملاک ترخیصی حفظ بشه. حالا علم داشته باشیم یعنی ثبوتیه فعلا، یعنی من در موارد علم اجمالی میتوانم تصور کنم که یه ملاک ترخیصی برای مولا باشه که اهم از ملاک لزومیش باشه، چون این قابل تصوره پس تزاحم حفظی معنا داره. حالا که تزاحم حفظی معنا داشت، معنا داره که مولا بگه رو فهم مولا یکم ولو در تمام اطراف. به خاطر تزاحم حفظی، یعنی من از ما از رفعما لا یعلمون فهمیدیم که یه ملاک ترخیصی در اطراف علم اجمالی هست که اون مهمتر از ملاک الزامیه. همش همه جا هست، آره، تضام حفظش اینطوریه.
نه
نه دیگه، این جواب دادیم از اون. یعنی نکنید شما اگه در این مورد همون یکی که میاد اتیان کنید، لعل همون ترخیصش اهم از اتیانه و مولا میخواد همون یکی اتفاقا ترخیص داشته باشه. خب اختصاصت من تا حالا دارم تقریب آیه صد، یعنی من اون زمان تقریب کردم، حالا یکی دو تا اشکالم مطرح کردیم با آیه صد، باز دفاع کردیم که عمق حرف آیه صدر معلوم بشه.
مراد تفصیلیش
آیه صدر میگه که محبول نیست. آره درست دیگه، چون علم تفصیلی دارم دیگه، هیچ شک و جهدی ندارم. شما یقین دارید این واجبه دیگه، خب بعد مولا چی بگه؟ بگه نه نکن. اون که تزاهم ملاکی بود، یعنی مولا دید که و اسمهما اکبر من نفعهما، گفت حرامه. حالا اونجا ملاک دیگه میشه عنوان ثانوی دیگه، اون دیگه از بحث ما خارج میشه. حالا به عنوان اولی که واجبه دیگه، حالا مثلا ضرر داره بعد میشه مباح یا حرام. نه دیگه، مثل همه موارد مشتبه، مثلا شما رفع ما لا یعلمون در شبه تحریمیه چجوری جاری میکنید؟ در شبه تحریمیه چجوری میگید رفع ما لا یعلمون؟ آره اینجا هم همینه دیگه. منم عرض کردم آخون گفت مرتبه حکم زاهدی محفوظه، آی صد اومد اینو توضیح داد. آره یقین دارید حرامی انجام دادید که، آره حرامی انجام دادید که مولا بهتون ترخیص داده، میگه چون تو یه چیز اهم رو حفظ کردی، خب یه چیز غیر اهم هم ضایع شد، اشکال نداره. نکنید شارع اینو دقت کنید، آیه صد میگه، شارع میگه چون تو یه چیز اهم رو برش تحفظ کردی، یه چیز غیر اهم هم اگه ضایع شد اشکال نداره، ولو یقینا. مثل حالا فرض کنید مثل تزاهم امتثالی، اون واجب اهم ملاک رو شما از دست دادید، واجب مهم از دست دادید، ولی واجب اهم رو استنقاض کردید، اشکال نداره. یعنی اینجا عقل هیچ قبحی نمیبینه که شارع برای تحفظ بر ملاک اقوای خودش بیاد ملاک از عفو خودش رو زیر سوال ببره. این دیگه آخر چیزی که ما در دفاع از آیه صد بلد بودیم همینه دیگه. بعضی از آقایون اصلا به تزاهم حفظی آیه صدر اشکال دارن، اون یه اشکال مبنایی است، باید تو بحث حکم ظاهری بگیم که اصلا مولا وقتی که میاد جعل ترخیص و اباحه میکنه، یعنی من ملاک ترخیصی رو دارم تقویت میکنم یا نه امتنانن دارم به تو میگم، نه که ملاک ترخیصی داشت که من دارم اونو تقویت میکنم. مثلا وقتی میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی رخصت در یک فعلی هست که اهم است از مفسده در فعل فلان یا مصلحت در فعل فلان، من دارم این رخصته رو ترجیح میدم. اصلا این که ما در موارد و حکم ظاهری این تزاهم حفظی باشه، این اول کلامه و بعدش هم اون رخصتی که مولا میخواد رخصت در فعل است یا رخصت در قانون است. یعنی نه این فعل همین که مطلق العنان باشی این برام مهمه، یا نه این رخصت در قانون است. اصلا فعل رخصت معنا نداره، کما اینکه یه اشکالی کلن با آیه صدره که اصلا ملاک ترخیصی اهم یعنی چی؟ یعنی ما بگید این فعل ملاک ترخیصی اهم داره، ترخیص یعنی چی؟ یعنی تو میتونی انجام بدی میتونی ترک کنی دیگه، خب من انجام میدم دیگه، اصلا ترخیص امتثالی غیر از فعل و ترک نداره. وقتی شما میگید ملاک ترخیصی داری، یعنی چی ملاک ترخیصی؟ یعنی به هر حال من یکی از این افراد مشتبه رو باید ترکش کنم یا فعلش کنم. مگه من گفتم فقط تو سه را انجام بده که میگی ملاک ترخیصی رو از بین بردی؟ ما گفتیم مخالفت قطعیه نکن دیگه. مخالفت قطعیه نکردن یعنی یکیشو ترک نکن، یکیشو انجام بده. شما میگی ممکنه تو سه، هم تو همون مثالی که زدیم اون سه ملاک ترخیصش اقوا باشه، مگه ما گفتیم سه رو تو انجام بده؟ ترخیص یعنی من بر تو واجب نکردم سه رو اتیان کنی. هنوزم واجب نکردیم که سه رو اتیان کنی. حالا تو اتفاقا سه رو انجام دادی. وقتی من میگم تو مرخصی، تو نمیتونی سه رو انجام بدی یا ترک کنی. اصلا مرخصی یعنی مجبور به ترک نیستی، که اون که مجبور به فعل هم نیستی. حالا تو اون مطلق الانان بودن خودت تو اومدی در سه تطبیق کردی، خب اون در سه میتونی. چون ترخیص یعنی واجب نیست که انجام بدی، واجب هم نیست ترک کنی. ولی در خارج چی؟ در خارج یا فاعل یا تارک. ما که نگفتیم تو باید سه رو انجام بدی که میگه او ترخیص در سه رو به هم زدیم. کسی گفت سه رو تو باید انجام بدی؟ سه در مثال خودمون. پس اینکه شما میگید نه یه ملاک ترخیصی بود فوت کرد، من این ملاک ترخیص چیه؟ ملاک ترخیص یکی خواستی انجام بدی نخواستی انجام ندی. خب خواستی انجام بده نخواستی انجام ندی. حالا این که تو اومدی در حرمت مخالفت قطعیه رو میگیم، اگه وجوب موافقت قطعیه بود خوب بود، یعنی میگفتیم همه رو تو باید فعل کنی. ولی میگیم آه یه کاری نکن که دیگه کلن ترک کنی اونو. حالا شما در ضمن یه فرد اگه آوردی تو که معنا نداره. یک دونه معین یا لاعلتین معین. خب مگه کسی گفت اون یکی معین رو باید انجام بدیم؟ نه بغل دستیش رو انجام بده. مگه کسی گفت اون رو باید انجام بدیم؟ خب همین که شما تطبیق کردی یعنی مرخص الانام بودیدی، یعنی میتونستی نکنی. مجبور نشدی سه رو اجتناب کنی. خب چهار رو اجتناب میکردی؟ پنج رو اجتناب میکردی. شما نسبت به سه که آره، پس شما نسبت به سه الزامی نداشتی، مرخص الانان بودی. شما دوست داشتی روی تطبیق کنی. الان هم مرخص الانانی. شما نمیتونی تو چهار تطبیق کنی؟ یه اناوری نگفت اناسه. شما نسبت به اناسه الزامی نداشتی که ترک کنی و فعل انجام بدی، مرخص الانان باشین. چون احتمال میدیم میتونیم تطبیق، یعنی ما شما رو در ارتباط با سه ملزم نکردیم. هر جا که شما مرخصید، هر جا که شما مرخصید میتونید انجام بدید، میتونید انجام ندید. مرخصید همینه دیگه. اصلا هر کدوم از این ولی بازم ما ترخیص داریم. یعنی ما ولی هنوز میتونیم بگیم ما نسبت به این فرد خاص ملزم نیستیم چون مخالفه. چی میفهمید؟ ترک کنید. اصلا مرخص بودن، خب شما ملزمید به فعل یکی از اینا که فعل یکی از اینا میتواند در ضمن اون فردی باشد که ترخیصش اقوا نیست. بله ترخیص همش که اقوا نبود دیگه، میتواند نسبت به این باشه. پس اشکال واحصد اینه که ما هنوزم مرخص الانانیم. یعنی ما مجبور نیستیم اون فردی که شما میگی ترخیصش اقوای ما انجام بدیم، مجبور نیستیم به این قصه. تازه همه اینها دقت کنید، همه اینها در اباحه اقتضاییه. یعنی شما اگه فرض کردی، اگه فرض کردی که این مباهات مباهات اقتضایی است، باز میتونی بگی ملاک ترخیصی در، ولی آیا اصل در اباحه اقتضایی یا اباحه لا اقتضاییه؟ یعنی اصلا این که این همه چیزا مباح شده اقتضای اباحه داره، چون یا لا اقتضای وجوب و حرمته شده مباح. اینم یه بحثه. آره دیگه، اصلا در اباحه لا اقتضایی اصلا اقتضایی نیست که تزاحم حفظی باشه، ملاکی نیست که بگیم بر این ملاک تحفظ کنید. نه، همین که لا اقتضا است. مثلا یه جایی مولا چرا گفته مباحه؟ چون نه فعلش مصلحت ملزمه داره، نه ترکش مصلحت ملزمه داره. خب اگر در کل بخواد بگه با حرمت مخالفت قطعی منافات نداره، چون حرمت مخالفت قطعی الزام بر یک مورد میاره که اگه علم تفصیلی هم داشتی باید اون یه مورد رو میآوردی.
یه موردی
که مردد میشه بین افراد کلی میشه بهش مورد، نه ارزم اینه، به هر حال مولا یک مورد رو که بر ما واجب کرده دیگه، در همون یه موردی که واجب کرده که نمیخواسته ما مرخص باشیم. عرضم این بود اون یه موردی که واجب شده که اباحه و ترخیصش اقوا نبوده ولی واجب نمی شده. پس اینطوری نیست که مولا میخواسته ما نسبت به همه اطراف مطلق العنان باشیم، نه اینطوری نبوده، ولی اون یه مورد هم واجب نمی شد. اما اینکه شما بگی اینجا تحفظ معنا داره، این تحفظ معنا نداره. حالا نگاه کنید، ما خیلی هم با آیه صدر راه بیان میگیم که ذهن عرفی نمیپذیرد همینجا ملاک حفظی وجود داشته باشه، ولی شما بگید بلحاظ عقلی ممکنه اون مقدار کم ترخیص درش وجود نداره که بازم تو بین اطراف محدود شدی و الا اون ترخیص، ولی ذهن عرفی میگه که ما که اینجا مرخصیم. یعنی این مخالفت حیاتی. حالا تازه این یک منظر کلام های صدر. من گفتم اون ملاک حفظی های صدر رو باید در بحث اونجا مطرح کنیم که اصلا همچین ملاک حفظی وجود داره یا ملاک حفظی وجود نداره. یه بحث. بحث دوم اینه که آیا ترخیص در فعلی با الزام در فعل دیگه میتونه با هم دیگه بلحاظ ملاک تزاحم داشته باشه که بگیم ترخیص اقواست یا الزام اقواست، در حالی که ترخیص میتواند در ضمن فعل و ترک باشه. اینا رو اجازه بدید تو حکم ظاهر، چون این حقیقت حکم ظاهری و حدث وجه جمع بین حکم ظاهری و واقعی است، اونجا بحث کن. خب حالا چی شد آخرش؟ نشد دیگه، حرف های صد نشد. یعنی خواستیم بگیم این تزاحم حفظی رو در اینجا نمیپذیریم، اما عقلا اما تنزل کنیم عرفا. تزاحم حفظی است، بعد عرف بتونه تصدیق کنه که شارع در تمام اطرافش به خاطر این در ارتباط با حرمت مخالفت قطعیه علی هستیم، ولی در ارتباط با وجوب موافقت قطعی اقتضایی هستیم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظاهر